دل به صاحب دل سپردن کار مردان خداست، گر که مرد عرصه عشقی بیا در اعتکاف. در جهادی سخت باید بر زمین زد نفس را، تا شوی از بند نفس خود رها در اعتکاف. می درخشی پیش چشم قدسیان وقتی خدا نور خود را می کند بر تو عطا در اعتکاف. می درخشی پیش چشم قدسیان وقتی خدا نور خود را می کند بر تو عطا در اعتکاف. خوبان شنونده، 13 تا 15 ماه رجب فرصت اعتکاف در مساجد و خلوت با خدا و درخواست آمرزش گناهان از اوست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند همه گناهان گذشته کسی که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی معتکف شود آمرزیده می شود. اما مسئولان ستاد اعتکاف برای برپایی با شکوه این گرد همای معنوی چه برنامه هایی دارند؟ به مصاحبه همکارمان جناب آقای امامیان در این باره توجه بفرمایید.
دوستان عزیز، برنامه عطر سجاده در خدمت شما هستیم در یکی از روزهایی که ایام اعتکاف داریم نزدیک میشیم، در حاشیه برگزاری همایش مسئولان اعتکاف کشور در خدمت دو بزرگوار هستیم، حاج آقای مسعودی و حاج آقای ترابی که از استانهای البرز و کرمان هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم و امیدوارم که انشالله خسته نباشن. راجب اعتکاف در استانشون میخواییم صحبت بکنم و اینکه چه تمهیداتی در این استانهای کشور اتفاق افتاده که مردم به خصوص بتونن از این مراسم معنوی بهره بگیرن. با آقای مسعودی صحبت میکنیم از استان البرز.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مجموعه همکارانتون. مبحث اعتکاف در همه استانها من فکر میکنم یکی از نقاط قوتی است که جاذبه بسیار خوبی رو برای جوانان مخصوصا جویندگان عرفان و اخلاق اسلامی فراهم کرده. در استان البرز هم به حمد الله و المنه شاهد برگزاری بسیار خوب این مراسم معنوی مردمی هستیم. به حمد الله و المنه سال گذشته ما بالغ بر 12,500 نفر شرکت کننده در مراسم معنوی اعتکاف داشتیم در 126 مسجد، که البته اگر تعداد مساجد امسال بیشتر بشه مسلما آمار به 15,000 نفر انشاءالله خواهد رسید. افراد زیادی بودن که اشتیاق حضور در این مراسم رو داشتن اما امکان به اصطلاح فضایی براشون فراهم نشد. امسال با توجه به این نیاز استان با تعدادی از مساجد دیگه صحبت شده که انشالله بیاری خداوند مندان فضا رو مهیا کنند برای استفاده عزیزان معتکفمون. به حمد الله و المنه سبقه اعتکاف در سطح استان نشانگر این هست که عزیزی که در مراسم معنوی اعتکاف شرکت میکنه به مدت 3 روز حداقل 1 سال از جهت بسیاری از مسائلشون دیگه واکسینه شده است و به حقیقت تأثیر بسیار خوب و معنوی رو روی وجود معتکفین میگذاره که انشالله با تقویت این مراسم معنوی بیشتر بتونیم در سراسر کشور انشالله در خدمت جوانان مشتاق باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. حاج آقای ترابی از استان کرمان خدمت شما عرض سلام دارم. حاج آقای مسعودی راجع به تقویت مراسم های معنوی اعتکاف گفتن، هم راجع به وضعیت استان کرمان راجع به موضوع اعتکاف بفرمایید و هم راه های تقویت مراسم های معنوی که در این ایام داره برگزار میشه.
عرض میشه که ما امسال انشالله در 174 مسجد، مسجد محوری در سطح استان به صورت هماهنگ مراسم اعتکاف رو برگزار میکنیم. گمانه‌ای که میزنیم بیش از 30,000 معتکف داریم امسال بر اساس آمار گذشته و حدث امسال. چیزی که مهمتر از این آمار هست اینه که حضور پرشور و باحال اکثریت جوانان شرکت کننده رو داریم و خوشبختانه اون مطلبی که فرمودی در رابطه با تقویت این مراسم به دلیل اون همدلی خوبی که در بین نیروهای زیادی که در سطح استان هماهنگ دارن فعالیت میکنن در رابطه اعتکاف، من فکر میکنم همچون سالهای گذشته و حتی بهتر هم پرشور و هم با کیفیت این مراسم برگزار خواهد شد انشاءالله.
خیلی متشکرم، انشاءالله که موفق باشید. همه کسانی که دارن تلاش میکنن، همه کسانی که دارن عبادت میکنن و اعتکاف رو به معنی واقعی کلمه دارن اجرا میکنن و انجام میدن، انشاءالله که به ما هم دعا بفهمند و تشکر از همه زحماتی که واقعا میکشید. اجرتون با حضرت حق و مولود این ماه شریف حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام.
انشاءالله که همه مون مشمول کوچکترین دعای معتکفین باشیم که برای ما خیلی زیاد است.
انشالله که موفق باشید. التماس دعا.
در سالهای گذشته از فرصت توبه و استغفار در ماه رجب چقدر بهره بردیم؟
آیا تا کنون فرصت حضور در گرد همایی معنوی جوانان در ماه رجب را داشته ایم؟
علیکم عباد الله جمیعا بذکر الله فما القصد غیر الله لا اله الا الله لا اله.
چه میزان آگاهی و اطلاعات از اعتکاف در ماه رجب داریم؟
و آیا امسال میتوانیم از فرصت ارزشمند آمرزش گناهان در ماه رجب بهره‌مند شویم؟
قوموا بحول الله و هیموا بسم الله فما ذکر الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله.
ویژه برنامه عطر سجاده ما را در پاسخ به این پرسش‌های معنوی یاری می‌دهد.
رادیو معارف،
عطر سجاده.
حال و احوال گرفتار تماشا دارد، گریه عبد گناهکار تماشا دارد. آمدم گریه کنم تا که نگاهی بکنی، چون ستاره به شب تار تماشا دارد. هرچه شد بین من و تو ز همه پوشاندی، آبروداری ستار تماشا دارد. بارها زیر همه قول و قرارم زدم، دستگیری تو هر بار تماشا دارد. مهربانی به گناهکار بود عادت تو، کرم سفره غفار تماشا دارد. ماه ماه رجب و سفره به نام علی است، لحظه جلوه رخ یار تماشا دارد. دوستان گرامی، دعا و نیایش برای رشد نهایی ما ضروری است و اسیری بزرگان و معصومان هم تایید کننده این مدعا است. مصداق بارز عبادت و نیایش و توبه و استغفار در محضر معبود هم پیشوای عارفان و عابدان حضرت امام سجاد علیه السلام است که نیایش های ارزشمند ایشان در صحیفه سجادیه گردآوری شده. حجت الاسلام اعوانی، پژوهشگر کانون خورشید، بر اساس این کتاب ارزشمند به بیان اهمیت توبه و استغفار در ماه رجب المرجب و ایام اعتکاف می‌پردازد.
خب، در باب اهمیت توبه صحبت می‌کردم. اجازه بدید اول یک نکته‌ای رو از دعای اول این کتاب شریف صحیفه سجادیه در باب اهمیت توبه محضر شریفتون عرض کنم و ادامه بدم تا باز بگم به شما که چقدر این توبه مهمه. والحمدلله الذی دلنا علی التوبة التي لم نفدها الا من فضله. حمد مخصوص اون خدایی است که ما رو دلالت کرد، هدایت کرد به سمت توبه، توبه‌ای که ما واقعا هدایت نمی‌شدیم مگر به فضل و رحمت او. حالا اینجا رو خوب دقت کنید. فلو لم نعتدد من فضله الا بها لقد حسن بلاؤه عندنا و جل احسانه الینا و جسم فضله علینا. اصلا اگر ما از مجموع اونچه که خدای متعال در حق ما تفضل کرده به ما بخشیده هیچ کدومو نشماریم، هیچ کدومو به حساب نیاریم الا همین توبه رو که به ما اجازه داده برگردیم. چرا؟ چون اگه یادتون باشه امام سجاد در دعای 16 فرمود اذ کان جزائی فی اول ما اسیتو کن نار. واقعیت قضیه اینه، جزا و پاداش من در اولین مرحله‌ای که عصیان توی خدا رو کردم آتش جهنم بود، اما تو به من مهلت دادی که من برگردم، اصلا منتظر برگشت من بودی. امام می‌فرماد اگر ما از مجموع اونچه که ای خدا تو در حق ما تفضل کردی هیچ کدوم به حساب نیاریم، فقط همین توبه رو حساب بکنیم، واقعا حسن بلاؤه عندنا، خیلی نعمت بزرگیه پیش ما، جل احسانه الینا، نیکوترین نعمته، بزرگترین نعمته، جسم فضله علینا، واقعا فضل بزرگی است خدای متعال در حق ما داشته. حالا کنید امام اینطور ادامه میدن، فما ها که واکانت سنته فی التوبه لمن کان قبلنا، روش خدای متعال در پذیرش توبه از گناهانی که بندگانش انجام میدادن در امم قبلی اینجوری نبود. این وجود مبارک علیه السلام فرمودن لقد وضعنا ما لا طاقت لنا به، خدا توبه ما رو جوری قرار داد خلاف اون چیزی که امم قبلی رو انجام میداد. چون یادتون هست دیگه آیه 54 سوره مبارک بقره چی فرمود؟ اونجا خدای متعال فرمود مثلا در مورد حضرت موسی و قومش، که قومش یعنی بنی اسرائیل علارغم تمام معجزاتی که دیدن باز حضرت موسی رو عصیان کردن، اونجا حضرت موسی چی فرمود؟ فرمود که توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم، به سمت خدای خودتون توبه کنید از این نافرمانیایی که کردید. خب چجوری توبه کنیم ای موسی؟ دستور رسید فقتلوا انفسکم، همدیگر رو بکشید. یعنی توبه اونها شرایط خاصی داشتن، معجزات مکرر خدای متعال رو دیدن، باز هم عناد ورزیدن، دیگه اونجا خدای متعال سفت گرفت. امام میفرماد توبه رو خدای متعال در حق ما خیلی آسون قرار داد، ولم یکلفنا الا وسعا، در حد وسع ما قرار داد، و جمع ولم یجشمنا الا یسرا، آسون قرار داد. امام اینطور ادامه میدن، خواهش میکنم این عبارت رو دقت کنید، فرمود ولم یدع لأحد منا حجة ولا عذرا، دیگه با این توبه‌ای که برای ما قرار داد برای هیچ کدوم از ما حجت و عذری قرار نداد. برگرد انسان به سمت خدای متعال، فالهالک من هلک علی و السعید من من رغب الی، اون کسی اهل هلاک و بدبخته که خدای نکرده در مسیر نافرمانی از دنیا بره، اما سعید و خوشبخت اون کسیه که رو کنه به درگاه خدای متعال. بنابراین این توبه اینقدر مهمه که حالا انشالله باز نکات مهمی هست که به لسان حضرت محضر شریفتون باز هم انشالله عرض خواهم کرد.
یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر.
ماه رجب تا صبح منادی ملک دایی هی میگه انا جلیس و من ذکرنی، نمیخوای یه بار با من خلوت کنی، با من بشینی؟
اللهم انت العلی العظیم و انا عبدک البائس الفقیر.
فقر علمی داری، فقر مالی داری، فقر وجهی، هر چی ما اشباع میکنیم، اما در صورتی که قلب رو رها کنی عزیز من.
این دعاها، این عبادتها، این اعتکافها سهم تعیین کننده در شستشوی این صحنه دل دارد.
آشنایی با اعتکاف و نیایش با خدا در ماه رجب.
برای حضور در گردهمایی معنوی جوانان در مساجد کشور
در روزهای 13 تا 15 رجب المرجب.
اللهم اغفر لي و تب علي.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عطر سجاده
و تب علي.
معارف جان عزیز، دعا و نیایش مغز را به کار می اندازد و راه صحیح را به انسان می نمایاند. تکرار دعاها نیز باعث می شود تا با امراض و بیماری های روحی و جسمی از جمله افسردگی ها و بیماری های قلبی مبارزه کنیم. همچنین دعا و نیایش در بهبود بیماری ها اثر بخش و برای سلامت افراد مفید است. پزشکان نیز در پژوهش‌هایی که بر روی بیماران خود انجام دادند به این نتیجه رسیدند که درجه ایمان مذهبی در درمان بیماری‌های روحی و جسمی تأثیر بسزایی دارد. خداوند رحمان هم آمرزش‌های گناهکارانی را که با دعا و توبه و استغفار خو گرفتند آسان‌تر می‌پذیرد. حجت الاسلام محمد رضا اعوانی، پژوهشگر صحیفه سجادیه.
خب ما فرصت محدودی داریم تا پایان این برنامه، اجازه بدید من باز هم یک نکته ای رو عرض بکنم. این توبه اونقدر مهمه که برادران عزیز، خواهران بزرگوار، این رو بدونید اگر کسی توبه کرد، چون ماه توبه است، ماه استغفاره، این ماه رجب یک پتانسیل خاصی خدای متعال درش قرار داده که ما انشالله برگردیم. همه ما این رو بدونیم، وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در این دعای 45 این کتاب شریف صحیفه سجادیه فرمود انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک و سمیته التوبه، ای خدا تو اون کسی هستی که به روی بندگانت یک دری رو باز کردی که این در به سمت عفو تو باز میشه، اسمشو گذاشتی توبه. بنابراین ما برگردیم، بازگشت کنیم به عفو و رحمت خدای متعال. خدای متعال در حق ما آسان گرفته که ما رو کنیم به سمت او و در واقع خلاف مشیت او که همانا سعادتمند شدن مخلوقینشونه حرکت نکنیم، چون اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته که ما به کمال انسانی خودمون برسیم و انشالله متنعم باشیم از نعمات او در بهشت. اما بعضی از ماها خدایی نکرده خلاف این مسیر حرکت میکنیم، از مسیری که خلاف حرکت کردیم برگردیم که انشالله توبه همه ما پذیرفته باشه و ما هم اون جایی باشیم که وجود نورانی حضرات معصومین هستند، چون وجود نورانی امام صادق علیه السلام فرمودن، پدرم به من فرمودن یا بنیه انک ان خالفتنی فی العمل لم تنزل معی غدا فی المنزل، ای پسر عزیزم اگر امروز خلاف اون چه که من انجام میدم، یعنی خدای نکرده گناه کسی انجام بده، کسی حرکت بکنه، فردا اونجایی که من هستم نیستی. یا حالا امام صادق خودش معصوم بودا، به من داره یاد میده که مواظب باشم گناه نکنم. انشالله همه ما اهل توبه باشیم، انشالله همه ما پاک باشیم و خدا رو در همین حال زیارت کنیم به امید اون روز و به امید این حالت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم. درود میفرستیم بر همه مهمانان ماه رجب و فرشتگان آسمانی حامل نیایش‌های الهی، با امید به این که در ماه رجب در زمره آمرزیدگان حضرت حق قرار بگیریم، شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو معارف سه‌شنبه شب 7 فروردین ماه و 9 رجب المرجب. برنامه عطر سجاده را همکاران به شما تقدیم کردند. شیوه‌های ارتباط با خدا در ماه رجب که انشالله این ارتباط‌های خاص با خدای متعال در این ماه بسیار عزیز که فرصت مغتنمی هست برقرار بشه. اما در انتهای بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف، برنامه همسایه رو تقدیم شما می‌کنیم. گفتگو با چهره فرهنگی، مبلغ و کارشناس رادیو معارف، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد جواد محدثی. قبل از پخش این برنامه، من رضا دتفر به اتفاق همکارانم آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی همانگه پخش، با شما بزرگواران خداحافظی میکنم و بار دیگه شب میلاد با سعادت جواد الائمه علیهم السلام رو تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. التماس دعا، شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
قبل از رفتن به دبستان قرآن خوندن رو به طور کامل فرا گرفت.
بنده رو بیشتر مردم به معنی قاری قرآن میشناسن.
من قبل از اینکه به حوزه بیام تو ایام نوجوانیم استاد ارشد استان قم بودم.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقای آیت الله جوادی آمولی رو انتخاب کردن از بین آقایون و از بین خانم ها هم بنده رو انتخاب کردن.
خب بودیم خدمت امام، تا منو دیدن فهمیدن من منسوب به ایشون هستم فوری به این اشاره کردن، گفتم آقا دعامون کنید، گفتن که خدا شما جوانها رو برای اسلام حفظ بکنه.
همسایه،
گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. شبتون بخیر دوستان عزیز. برنامه همسایه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای همه شما عزیزان که در نوروز شنونده رادیو معارف هستید. امشب هم مهمان بزرگواری داریم در برنامه، باهاشون گفتگو خواهیم کرد، اما بخشی رو بشنویم که با صدای ایشون اجرا شده. بازگردیم بیایم ان شاء الله ایشون رو بیشتر خدمتتون معرفی کنیم.
در رجان گذری پیدا کن، در دل شب سری پیدا کن، در رجان گذری پیدا کن، در دل شب سری پیدا کن. گر ابری باران شد، گر کوهی دامان شد، همراه یاران شد، همراه یاران شد.
وقتی بسیاری از بیماری ها را با آب درمان می کنند، چرا با کتاب نتوان چنین کرد؟ آن که درد را آفریده، درمان را هم آفریده است. وقتی دردها همیشه در پا و کمر و سینه نیست، وقتی بیماری ها همیشه زخم معده و فشار خون و دیابت و تب و سرفه نیست، درمان ها هم همیشه قرص و کپسول و سرم و شربت نیست. کتاب و مطالعه هم یکی از درمان هاست.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
خب صدایی که شنیدید صدای حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی بود. دوستان گرامی، امشب میهمان ما در برنامه استاد محدثی هستند، نویسنده و پژوهشگر ارجمندی که در محضرشون هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محدثی، خیلی خوش آمدید به برنامه همسایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه. انشاءالله که از این فرصت بتونیم بهره خوبی رو ببریم در خدمت شما
انشاءالله. آقای محدثی، بیشتر خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید. اهل کجا هستید؟ متولد کجا هستید؟ چند سالتون هست؟
من متولد 31 هستم، 1331 در شهرستان سراب، آذربایجان شرقی.
بله.
اما از کودکی همین قم عزیز بزرگ شدم.
درست.
نزدیک 61 دو سال هست که آب شور قم رو داریم میخوریم. تحصیلات ابتدایی من هم در همین شهر بوده. از سال 44 هم وارد حوزه شدم و ابتدای تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره می شد.
بله.
و در کنار اونم گاهی متفرقه کلاس های بالاتری رو امتحان دادم، ولی تحصیلات دانشگاهی ندارم.
درست.
همین حوزوی هستم و در همین شهرم از اول تا کنون زندگی کردم و عمدتاً هم کارم کار علمی و فرهنگی و نوشتن و صحبت و بحث های اینچنینی بوده.
درسته. آقای محدثی به زبان آذری هم آشنا هستن؟
بله آشنا هستن.
که متولد سراب هستید ولی بزرگ شده قم. میخوام بدونم که آب شور و قم روی لهجه شما هم تأثیر گذاشته یا نه؟
نه، شما قم بزرگ شدیم، لهجه ما فارسیه و هیچ عزیزانی که ندانند باور نمی کنند که ما آذری زبان باشیم. ولی ترکی هم میفهمم، تو فامیلمونم گاهی
صحبت
میکنیم تو جمع های خانوادگی و اینها.
سلامت باشین انشاءالله. حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو بیشتر به عنوان نویسنده بشناسیم یا به عنوان سخنران، به عنوان یک کارشناس مذهبی؟ از دید خودتون کدوم هستید؟
شاید همه اینا، چون ما یه مقدار حالت آچار فرانسه‌ای داشتیم.
درست.
در مقاطعی سخنرانی و منبر و جلسات و تا تدریس و اینها داشتیم، در مقاطعی ارتباط با دانش آموزها، تو اردوهای دانش آموزی، سبکاهای مدارس و یا تدریس در دانشگاه با جمع دانشجوها. این حال و هوا هم سالهایی بر عمر ما سایه افکنده بوده و شاید وجه غالب کار من بشه کار قلمی به حساب بیاد.
بله.
از پیش از انقلاب من تو این وادی ادبیات، نگارش، کتاب، مقاله بودم و حتی تدریس میکردم در مدارس حوزوی. یکی از مواد تدریسی من روش نگارش و ادبیات فارسی بوده و تو خیلی از مدارس حوزوی سابقه این تدریس رو تو جمع‌های طلبگی داشتم.
درست.
و خود این مسئله ما رو به وادی نویسندگی و همکاری با مطبوعات و مجلات و یا تألیف کتاب هم کشونده و حتی در ارتباط با صدا و سیما شاید یکی از نقطه‌های آغازین فعالیت جدی قلمی ما هم خود صدا و سیما باشه. خواهید خاطره ای تو هم زمینه عرض کنم. انقلاب پیروز شده بود در همون سال 58 و رسانه ها، رادیو، تلویزیون، مراکز استان ها و فرستنده های مختلف در اختیار انقلاب قرار گرفته بود. طبیعتا میبایست خوراکی که ارائه میشه، مطالبی که عرضه میشه متناسب با فرهنگ انقلاب باشه. در همین ستاد انقلاب که روبروی شیخان اون موقع مستقر بود، یه اتاقی رو اختصاص دادن به این مسئله. جمعی از دوستان طلبه اهل قلم رو دعوت کردن که اونجا مقالاتی رو به مناسبت‌های مختلف بنویسن و زیراکس گرفته میشد و به مراکز رادیویی فرستاده میشد که مجریها لابلای برنامه‌ها در کنار سرودها و آهنگ‌های انقلابی یا گزارش‌ها و امثال اینها یه متنی داشته باشن برای خوندن. و این حرکت استارتی بود برای این همکاری با صدا و سیما در حوزه قلم. حالا بحث‌های کارشناسی مسائل مذهبی جداست. و در همون سال 58 هم به اتفاق 3-4 تای دیگه از همین دوستان اهل قلم رفتیم مستقر شدیم در چالوس رادیو دریا.
بله.
و به عنوان نویسنده روزی هر کدومان 7-8 تا مطلب می نوشتیم و مجری لابلای برنامه ها اینها رو می خوند. طبعا این همکاری ها ادامه پیدا کرد تا الان هم من در حوزه قلم و نوشتن مقالات جزء کارهای لاینقطع و مداوم من هست. همه روز مقداری می نویسم، هر هفته یا هر ماه مقالاتی دارم برای بعضی از نشریات، فصلنامه ها، ماهنامه هایی که
بله
الان منتشر میشه.
سلامت باشید ان شاءالله. آقای مهندسی در چه سالی ازدواج کردن و حاصل این ازدواج چند فرزنده؟
2 سال پیش از انقلاب ازدواج کردم، 2 سال یا 3 سال، و 2 پسر و 2 دختر دارم.
خدا حفظشون کنه.
که جز یک فرزند دبستانی که در خانه هست و داره درس میخونه بقیه ازدواج کردند. و
سلامت باشن ان شاءالله. اولین نوشتتون یادتونه چه سالی بود و چی بود موضوع نوشته؟
سال 56 بود که 2 تا اثر از من چاپ شد و هر دو هم تقریبا تو فضای مخفیانه.
بله.
یکی در سالهای سیاه اسمش بود.
درست.
تعداد 10-15 تا مقاله بود تو مناسبت‌های مختلف به لحاظ اینکه سبک ادبی داشت. یک ناشری در کاشان، یه جوان فعالی بود، به عهده گرفت که این رو چاپ بکنه و در تیراژ محدودی هم چاپ و منتشر شد. یکم در همون سال با محوریت حادثه کربلا کتابی نوشتم کوتاه و خلاصه به نام خون خدا.
بله.
که یک گزارشی توصیفی و ادبی بود از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا که این 24 ساعت در اون صحرا چه گذشته. و البته صرف دلنوشته و قلم پردازی و اینها نبود، مستند به منابع تاریخی بود، منتها قالب ادبی رو انتخاب کرده بودم که جوانها بتونن جذب بشن و با خوندن این تو فضای حادثه کربلا قرار بگیرن. که این هم اواخر سال 56 پیش از انقلاب چاپ شد، ولی به دست خود من در زندان اصفهان در سال 57 رسید که این کتاب بیرون چاپ شده بود و در داخل زندان هم به دست من رسوندن.
درست. آقای مهندسی در دوره‌های مختلف، چون متولد 1331 هستید، دوره‌های مختلفی رو تجربه کردید، هم